درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان گرامی سلام عرض میکنم و جلسه 184 درس مثنوی رو با غزل شماره 105 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی آغاز میکنم. خواب از پی آن آید تا عقل تو بستاند، دیوانه کجا خسبد دیوانه چه شب داند. نی روز بود نی شب در مذهب دیوانه، آن چیز که او دارد او داند او داند. از گردش گردون شد روز و شب این عالم، دیوانه آنجا را گردون به نگرداند. گر چشم سرش خسبت بی سر همه چشم است او، که از دیده جان خود لوح ازلی خواند. دیوانگی ار خواهی چون مرغ شو و ماهی، با خواب چو همراهی آن با تو کجا ماند. شب رو شو و عیاری در عشق چنان یاری، تا باز شود کاری زان طره که بفشاند. دیوانه دگرسان است او حامله جان است، چشمش چو به جانان است حملش نبدو ماند. زین شرح اگر خواهی از شمس حق و شاهی، تبریز همه عالم زون نور نبخشاند. دفتر دوم مثنوی هستیم، رسیدیم به بیت 815. حالا ممکنه در بعضی چاپ‌ها عدد بیت اندکی فرق بکنه. این ابیات آخرین ابیاتی بود که خواندیم. پس به هر دوری ولی قائم است، تا قیامت آزمایش دایم است. هر که را خوی نکو باشد بره است، هر کسی کو شیش دل باشد شکست. پس امام حی قائم آن ولی است، خواه از نسل عمر خواه از علی است. مهدی و هادی وی استی راه جو، هم نهان و هم نشسته پیش رو. او چون نور است و خرد جبریل اوست، وان ولی کم از او قندیل اوست. وان که زین قندیل کم مشکات ماست، نور را در مرتبه ترتیب هاست. سخن مولانا در این ابیات این است که در هر عصری یک ولی خدا وجود داره که او واسطه انتقال فیض از مبدأ حق به مخلوقاته و دستگیر مردم و مردم به وجود او آزمایش میشن که آیا حق طلبن یا نیستن، آیا اطاعت خدا رو میکنن، خدا رو به ولایت انتخاب میکنن یا طاغوت رو به ولایت انتخاب میکنن. در قرآن شما میبینید سخن از انتخاب ولایت خداست یا ولایت طاغوت. عبادت خدا هم همون پذیرش ولایت خداست. در مقام بیان فلسفه بعثت انبیا مکرر این نوع آیات میاد: ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، خدا رو عبادت کنید، از طاغوت دوری بگزینید. این برمیگرده به همین بحث که به هر دوری ولی قائم است. و در واقع دو سه تا نکته رو اینجا باید ما توجه داشته باشیم. اجرایی شدن ولایت خدا و محقق شدن ولایت خدا به دست یکی از بندگان خداست که او ولی خداست و ولایت داره بر بقیه مردم. این یه نکته. و این ولی خدا هم در بین بندگان خدا صالح ترین از حیث فضیلت و از حیث مقام. بنابراین مثل یک قله نزدیک آسمان که این برف و باران وحی رو نخستین بار او دریافت میکنه و بعد از اون قله بلند سرازیر میشه به دامنه کوه و دشت و همه جا رو میگیره. و این هم آزمایش مردمه که مردم دائم آزمایش میشن که آیا قلب سلیمی دارند که حقیقت رو که میبینند بپذیرند یا نه. پس به هر دوری ولی قائم است، تا قیامت آزمایش دایم است. هر کی را خوی نکو باشد برست. حالا کی رستگار میشه؟ اونی که خوی نکو داشته باشه، همون قلب سلیم بگیم. الا من اتى الله بقلب سلیم. وقتی یک کسی هست مثل امیرالمومنین که همه وجودش تجسم حق و حقیقته، چه کسانی تمایل پیدا میکنن، ارادت پیدا میکنن و ولایت امیرالمومنین رو میپذیرن؟ اونی که قلب سلیم داره. هر که را خوی نکو باشد برست. هر کسی کوشیش دل باشد شکست. اونایی که کم ظرفیتن، تحمل ندارن، اینا تو این آزمایش مردود میشن. اینجا مرادش از شیشه دل یک صفت مذمومه، منفیه، یعنی کسی که در واقع این دلش صاف نیست. شیشه دل یعنی آدمی که قوی دل نیست، ظرفیت نداره. حالا اگه بخوایم یه قدری به زبون خودمونی تر صحبت بکنیم، بعد بگیم هر کی شیشه خورده داره، این شیشه دل یه همچین چیزیه، ضد اون خوی نکویه. پس امام حی قائم آن ولیست، خواه از نسل عمر خواه از علیست. مولانا بر طبق اعتقاد اهل سنت میگوید که در هر دوره‌ای یک امام حی قائمی هست که او ولیه. و لابد مثلا میگه شیعیان معتقدند که اون امام از نسل امیرالمومنین، غیر شیعیان هم عقیده دیگری دارن. او به اعتبار اینکه خودش از اهل سنت، در اینجا تأکید روی قسمت اول و از نسل علی بودن نمیکنه. او مهم براش اینه که در هر دوره‌ای یک ولی هست. مهدی و هادی ویسته راه جو، هم نهان و هم نشسته پیش رو، در واقع باز در نهان بودنش اشاره میکنه به اعتقاد شیعیان که امام حی قائم رو امام غائب میدونن و دیگران که ممکنه ندونن. هر دو فرض رو بار میاره مطرح میکنه، هم نهان و هم نشسته پیش رو. بالاخره میگه که مهدی و هادی و یسته راهجو، او چون نور است و خرد جبریل اوست، وان ولی کم از او قندیل اوست. قبل از اینکه این بیت رو معنی کنیم، یه جنبندی راجع به ابیات قبلی بکنیم و اون اینی که بین شیعیان و متصوفه مانند مولانا و کلن جریان تصوف یه وجه اشتراک وجود داره و اون اینی که در هر دوره‌ای، در هر عصری، در هر زمانه‌ای ولی خدا وجود داره و باید اطاعت از اون ولی خدا کرد. این وجه اشتراک بین شیعیان و متصوفه غیر شیعه است. الان هم در دنیا همینطوره، یعنی یه مفهوم عام ولایت هست که مورد قبول این متصوف است. اون مفهوم عام ولایت یه مصداق دقیق و مشخص داره نزد شیعیان که مصداق اون ولیه، اما در مفهوم ولایت این دو جریان تصوف و تشیع به هم نزدیکن، از این حیث مشابهت دارن، از حیث مصداق مشابهت ندارن. البته بعد میگوید که اون ولی خدا نور و عقل جبرئیل اوست که دیگه مثل پیغمبر به او وحی نمیشه، ولی با خرد خودش، با عقل خودش او حقیقت رو درک میکنه. منتها سلسله مراتب وجود داره، یعنی یک ولی در بالاترین مرحله است و بعد پله پله اولیایی هستن که در درجات پایین ترن. اون ولیی که یه پله پایین تره، آن ولی کم از او، یعنی کمتر از او، آن ولی کم از او قندیل اوست. قندیل اون چراغای قدیمی رو میگن که با زنجیر آویزون میکردن به سقف، توش روغن میریختن روشنایی میداد، یا شمع میگذاشتن، که قندیل در واقع چراغیه که به واسطه نور میده. این همون کلمه کاندل انگلیسیه که در عربی بهش میگن قندیل. قندیل و کاندل یکیه، حالا اصلش عربیه یا یونانیه یا چیز دیگه من فرصت نکردم مراجعه بکنم، ولی این دوتا کلمه یکیه، قندیل. بعد میگه که وان که زین قندیل کم مشکات ماست، میگه که یا مشکات ماست، میگه حالا اگر از قندیل یه پله بیای پایین تر باز مشکاته که اون باز نور میده. یه ولی یه خدای دیگه ای هست یه پله پایین تر، نور را در مرتبه ترتیب هاست، یعنی سلسله مراتب در کاره، یکی در بالاترین مقام، یکی یه قدری پایین تر از او، یکی یه قدری پایین تر از او. اینطور نیستش که فقط یکی باشه، بلکه یک امر پلکانی و در واقع تدریجیه. و اینجا صحبت از مشکات هم که میکنه و صحبت نور که میکنه، یادآور آیه نور در سوره نوره که الله نور السماوات والارض مثل نورهی که مشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجه از زجاجته که انها کوکب دری یوقد من شجره مبارکه زیتونه لا شرقیه ولا غربیه یکاد و زیتها یزی ولو لم تمسسه نار، که این آیه یه جهان شناسی و هستی شناسی اسلامیه حول محور نور، همطور که حکما و فلاسفه مشائی این هستی شناسی و جهان شناسی خودشون رو حول محور وجود ترسیم میکنن، در این آیه قرآن این جهان شناسی حول محور نور توضیح داده شده که یه نوری هست، اون نور در زجاجه، از اون زجاجه در یک مصباحی، اون مصباح در مشکاته، همینطور اون که گفتیم دیگه، از زجاجه تو که انها کوکب دریون یوقد من شجره مبارکه. به هر حال این تو در تو بودن این چراغ ها و از اون مرکز اصلی نورانیت روشنایی به لایه های بعدی منتقل شدن، این اصلش در سوره نور آمده. مولانا هم همینو میگه. بعد میگوید که زان که 700 پرده دارد نور حق، پرده های نور دان چندین طبق. از پس هر پرده قومی را مقام، صف صفند این پرده هاشان تا امام. اهل صف آخرین از ضعف خیش، چشمشان طاقت ندارد نور پیش. وان صف پیش از ضعیفی بصر، تاب نارد روشنایی بیشتر. روشنایی کو حیات اول است، رنج جان و فتنه این احول است. احولی ها اندک اندک کم شود، چون ز 700 بگذرد او یم شود. اینجا اشاره به همین سلسله مراتب میکنه و میگه این پرده ها، این لایه ها، این پله ها متعدده. وقتی میخواد کثیر بودنش رو بیان بکنه میگه 700 تاست. حالا این اینطور نیستش که حتما 700 تا باشه، یعنی خیلیه. زان که 700 پرده دارد نور حق، لایه های نور، مراتب نور رو ازش به پرده تعبیر میکنه. چرا به پرده تعبیر میکنه؟ برای اینکه هر نوری برای اون ولی که در اون درجه نورانیت هست روشناییه، ولی برای ولی دیگری که به اون درجه نرسیده مانعه. زان که 700 پرده دارد نور حق، پرده های نور دان چندین طبق، یعنی طبقه طبقه است، مطبقه، مدرجه. از پس هر پرده قومی را مقام، یعنی در هر پردهی، در هر درجهی یه عدهی جایگاه دارن. صف صفند این پرده هاشان تا امام. این لایه ها، درجه ها مثل یک هرمی که همینطور در هر ارتفاعی یه عدهی هستن تا میره بالا، میرسه به اون قطب عالم امکان، اون امام مطلق، اون دیگه قطبه. اهل صف آخرین از ضعف خیش، چشمشان طاقت ندارد نور پیش. میگه اونایی که در پایین ترین درجه هستن، اینا کسانی هستن که نمیتونن نور جلوتر از خودشون رو طاقت بیارن، یعنی ظرفیت ندارن. هر کسی به حسب ظرفیت و استعداد خودش در یه درجه‌ای مقام داره، در یه درجه‌ای مستقره. علت این که درجه بالاتر نمیره اینی که چشمش طاقت نداره، که این حدیث معروف رو شنیدید دیگه، که در شب معراج جبرئیل با پیامبر همراهی میکرد، از همین مقامات نورانی و مراحل عالی و عالی تر هستی عبور میکردن. یه جایی رسید جبرئیل که گفت دیگه نمیتونم بیام، که اگه بیام بالو پرم میسوزه. لو دنوت و ان ملتن لحترقت. بدو گفت سالار بیت الحرام که چی، حالا برتر خرام، که ای حامل وحی برتر خرام. بعد جبرئیل جواب میده که اگر یک سر موی برتر پرم
فروغ تجلی بسوزد پرم. مولانا هم همینو میگه، میگه اهل صف آخرین از ضعف خیش چشمشان طاقت ندارد نور پیش. نور پیش یعنی نور بالاتر. وان صف پیش، حالا اونی هم که از این جلوتره، از ضعیفی بصر تاب نارد روشنایی بیشتر. روشنایی بیشتر یعنی روشنایی بیشتر، یعنی اونم باز در مقام خودش به سهم خودش تحمل نور بالاتر رو نداره. روشنایی کو حیات اول است، رنج جان و فتنه این احول است. میگه این نوری که زندگی بخش برای اون جلوتری، حالا مراد از این اول یکی بالاتر از خودشه یا اینکه اون که از همه بالاتره، هر دوشو میشه بگیم، اون روشنایی که حیات و زندگی اون مقام بالاتره برای این مقام پایینتر رنج جانه، اسباب اذیت و ناراحتیشه، فتنه است برای این. و این آدمی که در مقام پایینتره، این نسبت به نور بالاتر احوله، یعنی درست چشمش نمیبینه، دوبینه و دقیق نمیبینه، انگار که به نوعی سوء بصر مبتلاست. اون کسی که در مرحله پایین تره، احولی ها اندک اندک کم شود، یعنی این ضعف بینایی، اینجا احولی رو به ضعف بینایی به طور کلی باید ما تعبیر بکنیم و تفسیر بکنیم، احولی ها اندک اندک کم شود، یعنی یک سیر تدریجی بگیم پیوسته هم است، ناپیوسته نیست، منفصل نیست، متصله. مثل نور که شما دارید کم میکنید یا زیاد میکنید، وقتی شما یک چراغی رو دارید نورشو کم میکنید، این به صورت پیوسته کم میشه، به صورت پله‌ای کم نمیشه، یک حرکت تدریجی متصله. این سلسله مراتب نورانیت هم در اولیاء خدا همینطوره، احولی ها اندک اندک کم شود، چون ز 700 بگذرد او یم شود. یعنی اونایی که ضعیفن وقتی برن بالاتر، برن به اون عالی ترین مقام برسن، 700 مرحله رو پشت سر بگذارن، یم میشن، یعنی دریا میشن، یعنی اول قطره بودن، هی میرن جلو و بزرگتر میشن، پرظرفیت تر میشن، درست مثل قطره ای که دریا میشه. آتشی که سلاح آهن یا زر است، کی سلاح آبی و سیب تر است. سیب و آبی، آبی یعنی به، آبی یعنی به. دو مرتبه میخونم بیت قبلی رو. آتشی که سلاح آهن یا زر است، کی سلاح آبی و سیب تر است. سیب و آبی خامی دارد خفیف، نیچ و آهن تابشی خواهد لطیف. لیک آهن را لطیف آن شعله هاست، کو جذوب تابش آن اژدها هاست. هست آن آهن فقیر سخت کش، زیر پتک و آتش است و سرخ و خش. حاجب آتش بود بی واسطه، در دل آتش رود بی رابطه. بی حجابی آب و فرزندان آب، پختگی ز آتش نیابند و خطاب. واسطه دیگی بود یا تابه ای، همچو پا را در روش پا تابه ای. یا مکانی در میان تا آن هوا، می شود سوزان و می آرد به ما. پس فقیران از کو بی واسطه است، شعله ها را با وجودش رابطه است. پس دل عالم وی استی را که تن، می رسد از واسطه این دل بفن. دل نباشد تن چه داند گفتگو، دل نجوید تن چه داند جستجو. پس نظرگاه شعاع آن آهن است، پس نظرگاه خدا دل نه تن است. باز این دلهای جزوی چون تن است،
با دل صاحب دلی کو معدن است. مولانا در این ابیات، در این 13 بیتی که خواندیم، میخواهد بگوید که این سلسله مراتب یه حکمتی داره. چرا یکی بالاتر از همه است، نورانی تر از همه، یکی در درجه پایین تریه و واسطه است بین اون نور بالا و مراتب پایین تر. مثال میزنه، میگه که شما از آتش استفاده میکنی برای ذوب کردن آهن یا طلا، اما چیکار میکنی؟ این آهن رو مستقیم میبری تو دل آتش. کوره دیدید دیگه، اونجا آتش هست و آهن رو صاف میذارن وسط آتش. اما آیا این کار رو با سیب و به هم میکنی؟ میبرم میخوای بپزی، میبری میذاری وسط کورای آتش؟ این کاری که نمیکنی که. شما هم برای پختن سیب و به احتیاجی به آتش داری، هم برای ذوب کردن فلزات. اما وقتی میخوای آتش رو برای میوه، پختن میوه استخدام بکنی، میای یه واسطه‌ای در کار میاری، آتش رو اول میدی به اون واسطه، بعد حرارت رو از اون واسطه میگیری میدی به این سیب و به و گلابی و بقیه چیزا، غذا که میخوای بپزی. این مثال رو میزنه. حالا با این توضیح من ابیات رو که دوباره بخونم معناش روشن‌تره. آتشی کسلاح آهن یا ذره است، اون آتشی که باعث درست شدن و خوب شدن و اصلاح کردن آهن یا ذره، کی صلاح آبی و سیب تر است. سیب و آبی خامی دارد خفیف. میگه جنس سیب و به یه جنس لطیفیه، یه جنس در واقع سفتی نیست مثل فلز. نیچ و آهن مثل آهن که نیست. اگه بخوای نوری به این بتابونی و شعله‌ای به این بدی، تابشی خواهد لطیف. یعنی این مواد عالی مثل میوه ها، مثل غلات، اینا جنسشون در مقایسه با آهن و فلز سبک خفیفه، تابشی هم که میخواد لطیف بد باشه. لیک آهن را لطیف آن شعله هاست. اما اون چیزی که برای اینا ثقیله، برای آهن لطیفه، آهن میپذیره. کو جذوب تابش آن اژدها هاست. وقتی شعله آتش مثل یه اژدهایی میاد سراغ آهن، آهن جذوبه، یعنی جاذبه، جذب میکنه، میخوره. یعنی اون مثل اژدها میاد سراغ این، اینم این رو میگیره و استفاده میکنه. آهن اینجوریه. هست آن آهن فقیر سخت کش، زیر پتک و آتش است و سرخ و خش. حاجب آتش بود بی واسطه، در دل آتش رود بی رابطه. میگه که اون آهن فقیره. حالا این فقیر رو چرا اینجا به کار میبره؟ میخواد بگه که به مقام نیستی رسیده. چون به مقام نیستی رسیده، این ظرفیت مواجهه بیواسطه با اون منبع اصلی حقیقت رو داره. هست آن آتش فقیر سخت کش، یعنی ریاضت کشیده، سلوک کرده، اون میتونه این آتش رو تحمل بکنه. زیر پتک و آتش هست و سرخ و خش، هم آتش تحمل میکنه، هم ضربه پتک رو تحمل میکنه، تازه به وجدم میاد، سرخ میشه و خوب میشه و خوش میشه. اما شما چیزای دیگر رو، چوب و مثلا مواد غذایی و همین میوه که مولانا مثال میزنه، اینا رو از یه متری آتش عبور بدی، اینا ممکنه از بین برن، اما آهن میره اون وسط آتش. حاجب آتش بود بیواسطه، در دل آتش رود بیرابطه. یعنی خودش بدون اینکه احتیاج به یک واسطه داشته باشه میره در دل آتش، بدون اینکه یه رابط احتیاج داشته باشه. اما میره توی آتش، اون وقت حائل میشه. حاجب آتش بود بیواسطه، یعنی رابطه خودش با آتش بیواسطه است، ولی خودش حائل میشه و وسیله انتقال میشه بین آتش و چیزایی که تحمل تماس بیواسطه با آتش رو ندارن، مثل حاجب درگاه که خبر رو از سلطان میگیره میاره به دیگرانی که دورن منتقل میکنه. این آهن اینجوریه. بی حجابی آب و فرزندان آب، پختگی ز آتش نیابند و خطاب. میگه اون موادی که از آب تولید شدن و خود آب، اینا اگه بخوان پخته بشن، بخوان گرم بشن، حتما محتاج یه واسطه هستن. بی حجابی، حجاب اینجا همون حائل و واسطه و در واقع ناقل حرارته. میگه اگر این حجاب و حاجب در کار نباشه، چه خود آب، چه موالید آب، موجوداتی که از آب تولید شدن، مثل همون سیب و بهی که مثال زد، میگه بدون اینا، بدون واسطه، بی حجابی، یعنی بدون وجود یک حجاب و مانع، آب و فرزندان آب پختگی ز آتش نیابند و خطاب. یعنی اینا با آتش پخته نمیشن و آتش نمیتونه با اینا ارتباط برقرار کنه، آتش اینا رو مخاطب نمیتونه قرار بده. واسطه دیگی بود یا تابعی، تابع همون ظرفی که درش غذا میپزن، حالا ما تابع میگیم، آره، همون که بهش میتابه آتش. واسطه دیگی بود یا تابعی، همچو پا را در روش پا تابعی. پا تابه یعنی کفش، یک پارچه‌ای که میپیچیدن دور پا. دیدید این صحرانوردا و روستایی ها و عشایر و اینا یک کفشایی دارن که از همطور پا میگیرن و به مچ و اینا میپیچن، اینو میگن پاتابه. پاتاوه هم با واو هم تلفظ میکنن. میگه همطور که برای راه رفتن در روش، روش یعنی راه رفتن، اینجا پا احتیاج به پاتاوه داره، پاتابه داره، همطور هم برای پخته شدن آب و فرزندان آب احتیاج به دیگ دارن. واسطه دیگی بود یا تابعی، همچو پا را در روش پاتابه ای. یا مکانی در میان، تا آن هوا می شود سوزان و می آرد به ما. یا اینکه یه فاصله ای باشه، این حاجب اینجا فاصله است، یه مکانه که هوا که توی این مکانه داغ بشه و این هوای داغ خودشو به آب برسونه، مثل مثلا دیگی که در یه فاصله میذارن 50 سان بالاتر از آتش، اینجا آتش کف اجاقه، هوا در یک مکانی قرار داره، اون مکان و اون هوا واسطه میشن و سوزان میشن، داغ میشن و خودشون میرسونن به آب. این ما ماه که اون همزش حذف شده به ضرورت شعری. یا مکانی در میان تا آن هوا میشود سوزان و میآرد به ما. پس فقیران از کو بی واسطه است، اونی که بدون واسطه متصل به آتش اون فقیره. فقیر به چه معنا؟ به معنای اینکه به مقام نیستی رسیده، دیگه از این هستی من و خودپسندی و خودبینی و اینکه خودش رو یه چیزی بدونه و غافل بشه از این فقیر بودن خودش، این گذشته. این همون نی توخالیه که بشنو از نی چون حکایت می کند، که این نیه که خداگاهی داره به نی بودن خودش، خداگاهی داره به توخالی بودن خودش. یک حقیقت هست در عالم که او هستیش توخالی نیست، اون خداست که الله الصمد، معناش اینه، صمد یعنی توپر. بقیه هستیشون از خودشون نیست، یعنی یه ظاهریه که گول زننده است، فکر میکنیم ما هستی داریم. نه، هیچ موجودی هستی قائم به خودش نداره. همه فقیریم، یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، همه فقیریم. اونی که بی واسطه به اون آتش وصله او فقیره. پس فقیران از کو بی واسطه است، شعله ها را با وجودش رابطه است. دیگه شعله به یه چیز دیگه این نمیخوره که اون به وجود این برسه، مستقیم به وجود خود این میتابه. حالا این کیه؟ پس دل عالم وی است، ایرا که تن میرسد از واسطه این دل به فن. میگه اون فقیری که به مقام والای نیستی رسیده اون دل عالمه، و همینطور که دل تن رو اداره میکنه، اون ولی خدا، اون قطب که بی واسطه به اون آتش متصله، اون بقیه رو گرم میکنه، بقیه رو اداره میکنه. پس دل عالم وی است، ایرا یعنی زیرا که تن میرسد از واسطه این دل به فن. فن یعنی هنر، یعنی تدبیر، کار. به واسطه دل که تن اداره میشه، اون ولی خدا عالم رو اداره میکنه. دل نباشد تن چه داند گفتگو، دل نجوید تن چه داند جستجو. اصل دله، اگر تن گفتگو میکنه، تحرکی داره، انگیزهی داره، غریزهی داره، اندیشهی داره، هر اثری که در این جسم مادی شما میبینید، این مرکزش دله، یعنی یک حقیقتی در این جسم هست که اون خودش غیر مادیه، اون این تحرک ها رو ایجاد میکنه، این جان از اون دل میاد. پس نظرگاه شعاع آن آهن است، پس نظرگاه خدا دل نتن است. میگه همونطور که آتش متوجه آهنه، خدا هم متوجه دله. یعنی منظور نظر خدا بیواسطه دله، و دل اون وقت تن رو اداره میکنه. همونطور که آهن بی واسطه حرارت رو میگیره، بقیه چیزا رو گرم میکنه. اون وقت میگوید که این دلهای جزوی یعنی مراحل پایین تر نسبت به اون دل یگانه و اون قطب فرید وحید بالاتر از همه، اینا در مقایسه با اون اینا تازه مثل تنن نسبت به او. یعنی همینطور هر کدوم هر مرحله‌ای نسبت به پایین تر خودش دله، نسبت به بالاتر خودش تنه. باز این دلهای جزوی چون تن است، با دل صاحب دلی کو معدن است. اون که بالاتره صاحب دله، اینا نسبت به او تنن، خودشون دلهای جزوی هن. بس مثال و شعر خواهد این کلام، لیک ترسم تا نلغزد وهم عام. تا نگردد نیکوی ما بدی، این که گفتم هم نبود جز بی خدی. پای کج را کفش کج بهتر بود، مرگ گدا را دستگاه بر در بود. میگه که این حرف توضیح زیاد میخواد، به این مختصر حق مطلب ادا نمیشه و من میترسم که اگه بیشتر در این باب صحبت بکنم عامه منحرف بشن، گیج بشن. پس بس مثال و شعر خواهد این کلام، لیک ترسم تا نلغزد وهم عام. من احتیاط میکنم از خوف اینکه مبادا عامه مطلب رو نفهمن. تا نگردد نیکوی ما بدی، ما میخوایم یک کار خوبی بکنیم حالا خراب نشه. ما دنبال نیکویی هستیم. اگه بیشتر در این باب صحبت بکنم میترسم نتیجه برعکس بده. این که گفتم هم نبود جز بی خدی، یعنی بی خودی، یعنی اینم از دست هم در رفت. این مطالب که گفتم بی خود شده بودم و شقشقتون هدرت ثم قررت، به تعبیر امیرالمومنین در نهج البلاغه. حالا یک حالی پیدا شد و اینو گفتم. بیت آخر در این بحث اینه: پای کج را کفش کج بهتر بود. میگه که برای هر کسی باید متناسب با درجه فهم و عقل و ظرفیتش صحبت بکنی. اگه یکی پاش کجه، شما بری کفش راست و درست بیاری بخوای پای این بکنی، این اشتباه کردی. پای کج را کفش کج بهتر بود. میگه برای عموم مردم نمیشه همه چیزو گفت. یه کسایی هستن بعد اونا پاشون کجه، کفش کج راستشون درست کرد. چون مرگ دارا دستگاه بر در بود. میگه دم و دستگاه گدا، دکون و دستگاه گدا، جایگاه گدا کجاست؟ اون بالای بالای مجلس که نی، اونا همون دم در میشونن دیگه. مرگ دارا دستگاه بر در بود، یعنی گدا جای خودشو داره، سلطان جای خودشو داره، هر کسی باید در جای خودش باشه. این دو مصرع این رو میگه که به هر حال باید مطابق ظرفیت مخاطب با او صحبت کرد. کلم الناس یا کلم الناس علی قدر عقوله. به اینجا که میرسه یه داستان تازه شروع میکنه. امتحان پادشاه به آن دو غلام که نو خریده بود. پادشاهی دو غلام ارزان خرید، با یکی زان دو سخن گفت و شنید. یافتش زیرک دل و شیرین جواب، از لب شکر چه زاید شکراب. دو تا غلام خرید یه پادشاهی و با یکیشون به گفتگو نشست. دید زیرک دله، شیرین جوابه. خب معلومه لب شیرین ازش شربت میتراود. این غلام هم حرف شیرین و دلنشین میزد. یافتش زیرک دل و شیرین جواب، از لب شکر چه زاید شکر آب. اگه شما شکر داشته باشی، نتیجه شکر چیه؟ شربت. شکر آب یعنی شربت. به اینجا که میرسه یه بحثی راجع به زبان میکنه که بیت معروفیه از مثنوی: آدمی مخفیست در زیر زبان، این زبان پرده است بر درگاه جان. چون که بادی پرده را در هم کشید، سر صحنه خانه بر ما شد پدید. کندران خانه گوهر یا گندم است، گنج زر یا جمله مار و کزدم است یا کژدم است. یا در او گنج است و ماری بر کران، زان که نبود گنج زر بی پاسبان. رابطه سخن رو با حقیقت وجود آدمی بیان میکنه. آدمی مخفی است در زیر زبان. ما عین این تعبیر رو از امیرالمومنین در نهج البلاغه داریم. میفرماید تکلمو تعرفو، حرف بزنین تا شناخته بشین. فان المرء مخبوع تحت لسانه، که آدمی پنهان است زیر زبانش. این درست همین حرف مولاناست، یا بگیم حرف مولانا درست حرفی است که امیرالمومنین فرموده. آدمی مخفی است در زیر زبان. یک کسی میاد در یه مجلسی نشسته، یک جلسه یه میز گردیه به اصطلاح، یک ساعت ساکت نشسته. شما در این یک ساعت از این آدم غیر یه لباس و یه موی سر و یه صورت و چشم و ابرو چیز دیگه ای نمیبینید. ولی اینا که اون آدم نیستش که این کت شلوار و کفش و نمیدونم موی سر و ریش و سبیل و اینا، که اون آدم نیست. اون آدمو کی میشناسید؟ وقتی نوبت بهش برسه حرف بزنه. حرف که میزنه انگار که پنجره رو وا میکنه، میاد جلوی پنجره خودش رو معرفی میکنه. تازه اون موقع شما میفهمی این کیه. بعضی وقتا آدم دچار حیرت میشه، یک کسی که ساکت بوده هیچ صحبتی نمیکرده، وقتی حرف میزنه آدم میبینه که این چه مقامی داره، چه معنویتی داره، چه عقلی داره، چه شعوری داره، چه فرهنگی داره، چه ادبی داره. برعکسش هم زیاد اتفاق میفته. آدمای خیلی با هیبت ظاهری اما حرف که میزنن آدم میفهمه که خبری نیست. این زبان خلاصه یک پرده‌ایه که وقتی بری کنار انسان آشکار میشه. آدمی مخفی است در زیر زبان، این زبان پرده است بر درگاه جان. همطور که یه پرده ای آویزون میشه در آستانه در و دو طرف از هم جدا میکنه، زبان یه همچین نقشی داره. حالا مراد از زبان اینجا، زبان به معنی سخنه، نه اون عضویه که باهاش صحبت میکنن. در دو بیت بعدی خانه که میگه مرادش اتاقه. یکی دو بار عرض کردم که در شعر قدیم، در ادب قدیم، خانه به معنی اتاق خانه است. اتاق خانه امروزیه، همون که مثلا تو شطرنج میگیم چارخونه خونه خونه، این اتاقک های اتاقایی که تو خونه بوده قدیم میگفتن خانه.
چون که بادی پرده را در هم کشید، سر صحنه خانه شد بر ما پدید. یه اتاقیه پرده جلوش آویزونه، نمیدونیم تو این خونه چیه، این یه سریه بر ما پنهانه. سر صحنه خانه داخل اتاق کی معلوم میشه؟ یه بادی که بیاد پرده تکون بخوره بره کنار، شما میبینی تو این اتاق چیه. کندران خانه گوهر یا گندم است. حالا میفهمی تو این خونه، تو این اتاق پر انبار گندمه یا اینکه گوهره. گنج زر یا جمله مار و کجدم است، کدومشه؟ یا در اون گنج است و ماری برکران، زان که نبود گنج زر بی پاسوان. البته ممکنه گنجم باشه، ولی شما هم گنج رو ببینی هم ببینی که یه ماری هم اونجا هست، چون گنج زر بی پاسبان که نیست. همینجوری نیست که گنج ریخته باشن اونجا و شما بگن بفرمایید. بالاخره یک حساب و کتابی داره، یه شرطی داره. ولی همه اینا کی معلوم میشه؟ وقتی پرده بره کنار. پرده کی میره کنار؟ وقتی که آدم به حرف بیاد، سخن بگه. یک قدری توضیح بیشتر راجع به رابطه فکر و زبان اینجا گفتنیست که من میگذارم برای نوبت بعد و جلسه آینده. و همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم.